بسم الله الرحمن الرحيم. في المارسية أنها تعيب على المنطق الشكلي على حد تعبيرها إيمانه بالتعارض المطلق بين الخطأ والحقيقة، مع أنهما يجتمعان ما دام الخطأ والحقيقة أمرين نسبيين وما دمنا لا نملك حقيقة مطلقة. فرمودن ما چند موضوع را باید تأخیر کنیم که آیا تطور و نمو در حقایق پیدا میشه یا نه، و آیا حقیقت مطلق است یا نسبی، و آیا حقیقت با خطا قابل جمع است یا قابل جمع نیست. یکی از اشکالات مهمی که مارکسیگین به متافیزیک ها دارند اینه که بگن اینها قائل هستند به این که حقیقت و خطا با هم جمع نمیشن. یکی از اشکالات بزرگی است که به الهیه میکنه. در صورتی که ما وقتی اثبات کردیم که حقیقت و مطلق، حقیقت و خطا دو امر نسبی هستند، بنابراین ها قابل جمع هستند. یه چیز ممکنه از یه لحاظ خطا باشه، از یه لحاظ حقیقت باشه. پس اینها که قائلن به این که یا باید یه شی حقیقت مطلق باشه یا خطای مطلق و با هم جمع نمیشن، این از اشکالات حرفشونه. میفرماین که این فکر که خطا و ثواب با هم دیگه جمع میشه و اینها دو امر نسبی هستن و قابل اجتماع، منشأش دو چیزی. یکی منشأش این است که در حقایق تحول و تطور پیدا میشه که این مسئله را بررسی کردیم و اثبات کردیم که در حقیقت تحول و تکامل پیدا نمیشه. در واقع خارجی پیدا میشه، اما فکری که حکایت از یک خصوصیتی از خصوصیات اون واقع بکنن، اون فکر برای همیشه ثابت. یکی دیگه هم مبنا داره حرفشون با اون این است که این تحولی که در افکار پیدا میشه در اثر تناقضاتی است که در حرکت وجود داره. چون بعداً به تفصیل در این باره بحث خواهیم کرد که اونها میگن حرکت یعنی تناقض، و توجیه و تقریبی که برای مطلب میکنن اینه که وقتی ما میگیم حرکت میکنه یعنی چی؟ یه چیزی که در حال حرکت هست، یعنی در هر لحظه تا شما بخواید دست بذاری روش بگید در اینجاست، فوراً از اونجا عبور کرده. پس هم هست هم نیست. حرکت معناش اجتماع وجود و عدمه. چیزی را میشه حرکت درش فرض کرد، سلام علیکم، که در هر لحظه شما بخواید بگید این هست در اینجا، تا بیایید بگید هست از اونجا عبور کرده، ولی حرکت نیست. پس حرکت مفهومش یعنی تناقض، یعنی اجتماع وجود و عدم. و وقتی اثبات کردیم ما که در فکر هم حرکت هست، یعنی هر فکری مشتمل است بر وجود و عدم، مشتمل است بر تناقض، پس دو عنصر متضاد، و همین تناقض است که موجب حرکت میشه و موجب رشد و کمالش میشه. این حرفی است که اینا میزنن. ایشون میفرمایند که قسمت اول مسئله را که مبنای این فکر بود قبلا رد کردیم که در حقیقت تطور و تحول نیست، و اما این موضوع احتیاج داره به یک بحث مفصل و گسترده‌ای که بعداً در بخش خاص دیالکتیک اونجا مفصل بحث خواهیم کرد و اثبات خواهیم کرد که حرکت اینجوری که اینها میگن نیست، حرکت چیز دیگری است و با اون حرکتی که ما قائل هستیم و حرکت جوهری در طبیعت اینا تفاوت داره. حرکت معناش سلام علیکم تناقض نیست. خب این پس میمونه در گروه اون بحث، ولی باید توجه داشته باشیم که اگر این اصل رو بپذیریم که فکر هم مشتمل بر تناقض است و قانون حرکت و قانون تطور در فکر هم جاری است، لازمش این است که ما دیگه هیچ فکر ثابتی نداشته باشیم و این دیگه اختصاص نداره به افکاری که مربوط به طبیعیاته. چون اگر این قانون در سرتاسر حقایق عالم جاری بود، خواه حقایقی که متعلق باشه به طبیعیات و خواه متعلق باشه به ریاضیات یا به ماورای طبیعت، وقتی بنا شد فکر هم مشمول قانون حرکت بشه، باید بگیم که هیچ فکری قابل ثبات نیست، بنابراین اگر شما در ریاضیات این مسئله ای رو ثابت کردید، طبق این قانون باید در زمان بعد تغییر کنید. و اتفاقا بعضی از پیروان این مکتب تصریح کردن به این مطلب که حتی مطالب ریاضی و مطالب منطقی هم اینها ثبات نداره و قانون حرکت و تطور بر همه بر همه حقایق جاری است. منتها تطورات در بعضی جاها به کندی انجام میگیره، بعضی جاها به سرعت انجام میگیره. در طبیعت خیلی به سرعت انجام میگیره، خوب برای همه محسوس، اما در بعضی چیزها به کندی انجام میگیره. یه قانون خاصی داره، ولی به هر حال هیچ چیز از قانون تحول و تطور خارج نیست. بعد در پاورقه ایشون یه تیکه‌ای رو از کتابی نقل می‌فرمایند که ایشون گفته در حقایق ریاضی هم تطور حاصل میشه. تا به حال تمام ریاضیان عالم خیال میکردند که بدیهیات ریاضی دیگه قابل تغییر نیست، دو به علاوه دو میشه چهار، به هیچ کدر شک نداره. هر کس هم میخواد مثل بزنه برای یه مسئله بدیهی، میگن مثل دو دو تا چهار تاست دیگه، در صورتی که در اثر پیشرفت علوم این قضیه باطل شده و بعد از این نباید بگیم دو به علاوه دو میشه چهار. بله، در یک سطح‌های عادی در درشت‌های عالم این حرفا میشه زد، اما در حقایق دقیق علمی و اینها دیگه دو به علاوه دو چهار نیست. بعد چند تا مثال هست. میگه مثلا اگر شما 2 لیتر آب را با 2 لیتر الکل با هم مخلوط کنید، اول آب را وقتی میزید توی یه ظرفی پیمانه میکنید، ببینید درست سر 2 لیتره، اون پیمانه هم که الکل توشه اونم نگاه میکنید ببینید سر 2 لیتره. حالا یه ظرف 4 لیتری بردارید دوتاشو بریزید تو هم، وقتی نگاه میکنید ببینید به 4 لیتر نرسیده. 2 لیتر آب به اضافه 2 لیتر الکل شده 4 منهای فرض فرمایید مثلا 1/10 لیتر، 1/10 لیتر کم. پس تا به حال میگفتیم 2 به علاوه 2 میشه 4، حالا باید بگیم 2 به علاوه 2 میشه 3 و مثلا 9/10. علم ثابت نه، صحبت لیتره، صحبت وزن نبود، صحبت لیتره. حالا در وزنش هم میگیم فعلا در لیتره، 2 لیتر آب با 2 لیتر الکل وقتی نگاه میکنید میشه 4 لیتر نشدید، با اینکه 2 به علاوه 2 میشه 4. سرش اینه که الکل یک خلاهایی داره، مولکولهای الکل یک خلاهایی داره، یعنی از هم بازتر است نسبت به مولکولهای آب. وقتی آب و الکل قاطی میشه یه مقداری آب میره لابلای مولکولهای الکل و اون خلاها رو پر میکنه. اون وقت که الکل خالص باشه مولکولهاش از هم بازه، وقتی آب قاطیش میکنه مولکول‌ها به هم نزدیکتر میشه، یعنی لابلای مولکول‌های آب، مولکول‌های الکل یه مقدار آب وارد میشه، نفوذ میکنه، در نتیجه حجمش کم میشه. پس این قضیه که 2 به علاوه 2 همیشه میشه 4، نه اینجا اینجور نیست، یه مقدار کم. حالا لیتر حسابه 2 به علاوه 2 مثالش هر چی باشه، پس یه استثناء خورد، در لیترش اینجور نیست، وزنش بگید ثابته، حالا در وزنش هم میگین اونجا هم نقص داره، در لیتر پس نیست، پس کلیت نداره. این که یه مسئله بدیهی بود 2 به علاوه 2 همه جا میشه 4، نه اینجا دیدیم 4 نمیشه. مثال دیگه، شما اگر 1 گالن آب را با 1 گالن اسید سولفوریک با هم قاطی کنید، به محض اینکه آب را بریزید رو اسید سولفوریک فعلا یک انفجار پیدا میشه. ترکیب آب با اسید سولفوریک تولید گاز میکنه و اگر در یک جای مثلا 1 گالن اسید سولفوریک رو با 1 گالن آب قاطی کنید دیگه در هر محیطی با شما محیط رو منفجر میکنه. و اون وقت بعد دیگه اصلا جای این نموده که بگید شما 1 به علاوه 1 میشه 2، هیچی نموند، نه آبی موند و نه اسید سولفوریکی، و به جای اینکه چیزی بمونه اصلا فضا رو هم منفجر کرد. پس شما 1 به علاوه 1 همیشه 2 نمیشه، اینجا شد 1 به علاوه 1 مساوی با 0. حالا اگر بیایید و بگید نه گازها رو میسنجیم، خب حالا می گازها رو با وسایل دقیق علمی جمع کنید و اینها رو وزن کنید، خواهید دید وزنش 2 کیلوگرم مثلا نیست. اون وقتی که به صورت مایع بود 1 گالن بود، اما الان 1 گالن نیست، خیلی تغییر کرد. نمیدونم حالا البته گالون اسید سولفوریک باید گالون آب فرق میکنه. به هر حال وقتی حساب میکنید دقیقاً با دقیق ترین عرض کنم مقیاس هم که بسنجید باز میبینید که تفاوت داره با اون اولیش، در اثر ترکیب تفاوت پیدا کرد. باز مثال دیگه عرض کنم که مثال سومشون یادم رفت. بله، یک گازی که 2 درجه حرارت داره با یک گاز دیگری که 2 درجه حرارت داره، اینا رو با هم مخلوط کنیم. خب 2 درجه حرارت در این گاز بود، 2 درجه حرارت هم در اون گاز بود. حالا گاز رو با هم مخلوط کنیم، یا 2 مایع فرق نمی کنه، 2 مایع را آبی که 2 درجه حرارت داره با الکلی که 2 درجه حرارت داره با هم قاطی کنیم. خب 2 به علاوه 2 میشه 4. حالا میزان رو حرارت بذارید ببینیم آب 4 درجه حرارت داره یا 2 درجه، میبینید باز هم 2 درجه حرارت داره. پس 2 به علاوه 2 مساوی میشه با 2، با اینکه قاعده کلی شما میگفت 2 به علاوه 2 میشه 4. این 3 تا مثال برای شما زدیم که بدونید حقایق ریاضی هم دستخوش تحوله. خیال نکنید که اینا که متافیزیکی ها میگن این حرفاشون درسته، اینا چرند میگن، سرشون نمیشه.
یک مثال
هر نه راست 2-3 تا مثال زدن که خوب بدونید، چون اینا علومشون تجربی هست، هر قد مثال ها بیشتر باشه اطمینانش بیشتره. برخلاف ماست که مثلا برهان میاریم دیگه کار به مثال نداریم، میگیم مثال شعنی محصل نیست. مثلا علومشون پایش تجربه است، وقتی تجربه ها متعدد شد دیگه خوب یقینش بیشتر میشه. ایشون البته جواب میفرمند که احتیاج به جواب من نداشت، ولی خب تلطفاً بر این عرض کنم که بندگان خدا یا بندگان شیطان عرض کنم جواب ایشون مرغوم فرمود. میفرمایند اونجا که میگیم ما 2 لیتر آب به اضافه 2 لیتر الکل میشه 4، معدود شما که آب و الکل هست و بعد خیال میکنید که 4 کمتر شده، در واقع معدود این حجم بوده است که مجموع مولکول های آب به اضافه اون خلأ ها بوده. حالا وقتی 4 لیتر رو حساب میکنید خلأ ها رو منها میکنید، یعنی اون خلأ هایی که در بین مولکول های الکل بود اول با مولکول ها حساب کردید، گفتید این 2 لیتر. حالا اون خلأ هایی که به وسیله آب پر شده اونا رو منها کردید، به حساب نیاوردید. الان اون خلأ ها اومده فوق آب قرار گرفته، هوا جای اونها رو گرفته. اگر همون اندازه خلأی که لای مولکول های الکل بود حالا اونا رو به حساب بیارید، همون 4. منتها حالا شما به دید عادی که نگاه میکنید خلأ ها رو به حساب نمیارید، خیال میکنید دقت علمی و این حرفا شدید، دقتتون فراموش شد. اگر میخواد دقت کنید حجم الکل را که سنجیدید با اون فراغ ها و خلأ هایی که بین مولکول ها بود اون را حساب کردید، 2 لیتر بود. حالا که آب قاطی شد و خلأ ها پر شد به وسیله آب، پس یه مقدار از حجم اون کم شد. اینی که حالا پیمانه شما کم نشون میده مال این است که اون خلأ ها پر شده به وسیله آب، بنابراین طبعا حجم کم میشه و این در اصل اینه که محاسبه شما دقیق نبوده. و اما اونجایی که گفتید که یک گالون آب را با یک گالون اسید سولفوری قاطی میکنید و هیچی نمیمونه، صفر میشه، اون ما میگیم 1 به علاوه 1 میشه 2، در صورتی که اونجایی که میخوام بگیم نتیجه رو بگیم مساوی است با یکی باشه. شما فرض کردید که این 1 معدوم شد، این 1 گالون آب بخار شد، گاز شد، دیگه آبی نیست.
1 بود که معدوم شد.
بله، تا 1 بود 1 بود، اما خواستید وقتی بنویسید مساوی است با، یعنی اونجایی که ترکیب شد به علاوه کردید، یعنی در حال ترکیب، در حال ترکیب دیگه هیچی نیست، وقتی نگاه میکنید صفره. بله، اگر اون یکی را که در نظر گرفتید اون 1 ام بود از این که آب باشد یا به صورت گاز در بیاد، خب پس حالا ما گازش حساب کنیم، و اون ام بود از این سولفور کشم که چه به صورت مایع باشه و چه به صورت گاز باشه، اون وقت مقیاس باید یه چیزی بگیرید که هم با آب بسازه هم با گاز بسازه، و در وسائل علمی تون هم اونقدر باید دقیق باشه که بتونید در هر دو حال این را بسنجید. فرض فرمایید وزن رو شاه حساب بکنید، وزن این را و وزن اون را، و اون وقت وسیله‌ای داشته باشید که شما گاز را بتونید وزن کنید، و باز اون وقت در حالی که تبدیل به گاز میشه انرژی هایی که آزاد میشه اونا را به حساب بیارید، یه مقدار از انرژی ها تبدیل میشه به، یعنی یه مقدار از ماده در اثر ترکیبات شیمیایی تبدیل میشه به انرژی، انرژی هاش آزاد میشه. اونا هم رو وسایلی داشته باشید که حساب کنید. اگر بتونید همه اینا رو حساب کنید، خانه خواه همون خواهد شد، یک به علاوه یک دو. پس این که شما خیال میکنید که یک به علاوه یک شد صفر، این یکی نمون تا وقتی شما خواستید جمع بزنید بشه صفر. این مثل اینکه بفرمایید 5 نفر دیروز تو این اتاق بودن، 5 نفر هم پریروز تو اون اتاق بودن، 5 به علاوه 5 میشه 10 و الان هیچ که تو اتاق نیست، میشه 5 به علاوه 5 مساوی با 0. آخه کدوم 5؟ شما که میخواد نتیجه بگیرید میخواد میگه الان هستن در اتاق. خب پس باید هر یک از این اتاقا 5 نفر توش باشه. توی یه اتاق 5 نفر امروز هست، توی یه اتاق هم 5 نفر دیروز هست، فردا تو این اتاق هیچ کدوم نیستن. خب حالا جمع میکنیم 5 نفر امروز با 5 نفر دیروز مساوی با 10 نفر، فردا میشه 0 هیچ که نیست. پس 5 علاوه 5 شده 0. این خود دیگه احتیاج به تحقیقات علمی نداشت و تجربیات شیمیایی نمیخواست اینجور مثال بزنیم. ما در صورتی میگیم 5 علاوه 5 مساوی با 10 که اون وقتی میخوان مساوی را جلوش بذارید 5 باشه، 5 نیست، 5 که شمال دیروز بوده، شمال امروز قاصد جمع برای فردا. معدود را شما هر چی بگیرید
به علاوه
5
اصلا
2 1
میشه
2. بله اونم این دست کنه کسی بفهمه مسئله مجرد و مادی را. این میخواد روی مادیات پیاده کنه، روی معدود میخواد پیاده کنه. میگیم خیلی خوب، معدودتون باید باشه که جمع میزنید، میگید 5 تا این با 5 تا این، 5 تایی که هست فاصله جمعش رو میخواد بگید هست، یا یکیش معدوم شده بخواد حاصل جمع بشه موجود. الان این دیگه بخار شد، دیگه آبی نیست اینجا، به صورت آب، به صورت یک مایع نیست تا شما بسنجیدونید یک گالون هست یا یک گالون نیست. پس در صورتی این صحیح است که هر دو موجود باشند، در شکلی فرض کنید که موجود باشه، ولی این جمعتون صحیح نیست. وقتی به لحاظ معدود موجود هست باید هر یک از دو طرف جمع موجود باشه، ولی که نیست. و اما اون مثال که گفتید که 2 به علاوه 2 میشه 4، اونجایی که شما گفتید آب 2 درجه حرارت داره، یعنی این 2 درجه حرارت روی این مولکول های آبه. 2 درجه الکل هم در 2 درجه حرارت هم الکل داشت، یعنی 2 درجه حرارت هم روی مولکول های الکل بود. الان هم که قاطی شده مولکول های آب اون حرارت خودشون را دارن، الکل هم حرارت خودش را داره، البته در صورتی که در اثر ترکیب حرارت جدید به وجود نیاد. پس بنابراین بله
هر دو آب باشن هم دیگه، هر دو آب باشن
چی باشن؟
هر دو آب باشن.
بله ممکن است حتی مایعات هم در اثر ترکیب مقدار انرژی خیلی کمی به وجود بیاد که محسوس نباشه. به هر حال ما احتیاطات رو باید بکنیم.
ایشون میگن لازم نکرده آب و الکل باشن، همون یه لیوان آب بگید قسمت پایینش مثلا و قسمت بالا دو درجه پایین
فرق میکنه. به هر حال این دو درجه مالو این مقدار حجمی، یعنی مقدار مادی ای بود که در اینجا بود و الان هم هست، اونش هم هست. شما میتونید بگید که در فرض فرمایید 2 قطره آب، اینش 2 درجه حرارت داره، اونش هم 2 درجه، دو تا قطره آب روی هم بود. به قول آقا یه لیوان آب را، فقط آب را حساب کنید، نمیخواد آب و الکل بگید، بگید نصف این لیوانش، نصف پایینش 2 درجه حرارت داره، نصف بالاش هم 2 درجه حرارت داره، لازمه که 4 درجه باشه. پس هر کی میگیم 2 درجه داره، یعنی هر مقدار مولکولی از این مایع 2 درجه وقت حرارت داره. معناش این نیست که این 2 درجه رو با اون 2 درجه جمع بکنیم و ببینیم مجموعش چقدر میزان حراره نشون میده. بله اگر بتونید انرژی ها را حساب کنید، یعنی مقدار حرارتی که در آب موجود است و مقدار حرارتی که در الکل موجود است، اگر اینا بتونید بسنجید، یعنی به دست بیارید با یک وسیله ای که چه مقدار انرژی الان در اینجا موجوده، با یک واحد خاص، البته وقتی جمع میکنید اضافه میشه، مقدار انرژی که در آب بود و مقدار انرژی که در الکل بود وقتی جمع میشه بیشتر الان انرژی در این مایه، ولی میزان الحراره به شما چی نشون میده؟ میزان الحراره نشون میده که در سر تا سر این مایه ای که این میزان الحراره فرو رفته، تر تمام این قسمت ها حرارت 2 درجه است. این رو نشون میده و این راست. این معناش اینه که جمع شده چیزی با چیزی، میزان حراره جمع نمی کنه چیزی را با چیزی، مقدار حرارتی که در هر مولکول هست داره نشون میده. اگه میخواد جمع کنید مقدار انرژی در این قسمت رو با انرژی اون بسنجید و اضافه شده، طبعا اضافه شده. پس اینا هم مثال هایی است که در اثر عدم ورود و نداشتن فهم و ذوق فلسفی برای شما پیش میاد. اگر عقلتون خود روش کرده باشه بفهمید چی میگید، بفهمید اونایی که میگن چی میگن، خواهید فهمید که نه تناقضی نیست نه نقضی برای اون فایده نیست. مال اینه که حرف اونا رو شما سرتون نمیشه که اینجور اشکالات رو میکنید. خب اینا که همین اصلا تطور، اینا اسمش میذارن تطور، میگن اینی که شما میگفتید تا به حال یه قانون صحیح بود، تا این مسائل پیش نیومده بشر با اینا آشنا نشده بود، میتونست بگه همه جا دو تا چهار تاست. اما حالا که این مسائل جدید براش پیش اومده، به این چیزها اطلاع پیدا کرده، دیگه نمیتونه بگه دو تا چهار تاست، باید بعضی جواب بگه الا در فلان جا. بر اون بحثه که اون اشکال قبلی بود که در اون زمان هم این مسئله بود، حالا بازم یه جهتی داره که بعدا هم عرض میکنه. و ولی عمده اینه که اصلا هیچ تغییری نکرده، نه اون روز و نه امروز، و همیشه دو دو تا چهار تاست و محال هستش و خلاف پیدا کنه. بحث در اینجای ما روی این است که حقایق عقلی ثابت در هیچ زمانی قابل تغییر نیست، برای اینکه اونا در مرز زمان نیستن و مشروط به شرایط زمانی نیستن. یه حقایق مجردی از تابع شرایط زمانی و مکانی نیست. این حقیقت دو تا چهار تا ثابت است در هر زمان و در هر مکان، چون تابع مکان خاص یا زمان خاصی نیست. اجتماع حقیقت و خطا. سبق فی ما عرضنا من نصوص مارکسیه، از نصوص مارکسی که نقل کردیم ما، انها تعیب علی المنطق شکلی علی حد تعبیرها، اینها عیب میگیرند بر منطق شکلی اونجور که خودشون تعبیر میکنند، که اسم منطق ما را میزنند منطق شکلی. این اشکال رو بهش دارند که منطق شکلی ایمان دارد به تعارض مطلق بین خطا و حقیقت، میگه خطا و حقیقت هیچ وقت با هم جمع نمیشن. این اشکالشون مع انهما یجتمعان، با اینکه اینجور نیستند، خطا و حقیقت به هم جمع میشه مادامی که به خطا و حقیقت امر نسبی بودن، و مادامی که ما هیچ وقت حقیقت مطلق نداریم، بنابراین دو امر نسبی با هم دیگه جمع میشه. این فکر مارکسیست که میگوید حقیقت و خطا جمع میشود، مرتکز است بر دو فکر دیگه، پایش دو تا فکر دیگه است. یکی این که اون فکری که درباره تطور و حرکت حقیقت دارد، که میگفت ان کل حقیقت تتحرک و تتغیر به صورت مستمره، هر حقیقتی به طور مستمر در حال حرکت و تغییر است. این یک فکر. دوم فکر دیگری است، این هم ظاهرا باید ان تناقضات الحرکه باشه، فکر دیگری است که درباره تناقضات حرکت دارد. اون فکر میگه چی؟ میگه ان الحرکه عبارت عن سلسله من التناقضات، حرکت یعنی مجموعه از تناقضات. فشیء المتحرک فی کل لحظتن هو فی نقطه معینه و ليس هو فی تلک النقطه، حرکت یعنی این که هر چیزی در هر لحظه هم داره نقطه باشد هم نباشد، برای اینکه تا بگید هست از اونجا عبور کردی، پس هم هست هم نیست، حرکت یعنی. و لذلك تعتبر المارکسیه ان حرکت نقضا لمبدا الهویه، اما یوجد در حالی که یوجد ليس یعنی سر
مجموعه.
خب حالا میاد بحث بس مفصل در این زمینه مفصلا بس خواهد. ولذلك تعتبر المارکسیه الحرکت نقضا لمبدا الهویه، میگن از جاهایی که منطق دیالکتیک با منطق شکلی به اصطلاح اینا تفاوت داره اینه که منطق شکلی چند تا اصول ضروری داره، یکیش اصل هویته، میگن سلب شیء عن نفسه محاله، الشیء هو هو، ولی منطق دیالکتیک میگه الشیء هو لیس هو، هم هوه هم لیسه هوه. پس اصل هویت اصل بدیهی نیست، ما در منطق دیالکتیک اصلا قبول نداریم اصل عینیت و هویت را، همینطور اصل تناقض را، اونا میگن تناقض محاله ما میگیم واجبه، اینها بعدا نصوصشون در این زمینه خواهد اومد. پس اینها قانون حرکت را نقض اصل هویت میدونند، میگن چون ما قائل به تطور هستیم دیگه اصل هویت را نمیتونیم بپذیریم، عینیت و هویت دروغه. فکان من نتیجت هاتین الفکرتین، نتیجه این دوتا فکر که به هم زمینه میشه این میشه که حقیقت و خطا به هم جمع میشن، ولیست بین هما تعارض مطلق، تعارض مطلق بین اینها نیست، تعارض هشتم نسبی. ذالکه اما حقیقت لما کانت فی حرکت، وقتی بنا شد حقیقت دارای حرکت باشد، حرکت هم معناش تناقض مستمر بود. پس حقیقت تناقض دارد، یعنی چی؟ یعنی هم حقیقت است هم نیست. ولیست به حقیقت، به حکم تناقضات حل حرکیگر، چون حرکت دارد و حرکت یعنی تناقضات، به مقتضای این تناقضات هم هست هم نیست، پس جمع شد با هم حقیقت و خطا. وقد تبینا فی ما قدمنا، در گذشته ما اینو بیان کردیم که
خود حقیقت بهشون این همین تفاوت دونستن، یعنی همین جمع نقیزه،
حقیقت در واقع یا حقیقت در فکر. خب پس به فکر را میگیم. به هر حال کلام در فکر است، نه در واقعیت. خب این فکر که مثلا دو به علاوه دو میشه چهار، این فکریست، این در حال تطوره. یعنی همون وقتی که میگیم دو به علاوه دو چهار، چون این قانون مشمول قانون حرکت هست، در این حال لیس دو به علاوه دو مساوی با چهار، برای اینکه حرکت معناشه.
خود حقیقت رو همین میدونستن که همون بودم اصلا که دیگه خطا فرض نداره. خود حقیقت رو میدونستن که دو علاوه دو چهار میشه و بعدم نشه، یعنی متناقض میشه، هر دو مجموع متناقض
میشه، اون حقیقت میدونستن، اون میشه سنتزی، اون میشه سنتزی که بعد به وجود میاد. تز این است که دو علاوه دو مساوی با چهار،
این حقیقت.
مثل این که چرا چرا دیگه، خب هر مراحل داره دیگه، در مرحله قبلی این حقیقت بود، وقتی تطور پیدا کرد میشه یه حقیقت دیگری. در مرحله قبلی تحت مجموع عالم، پس اینجوری شما میفهمید میشه یه حقیقت. اما حقیقت متطوره، یعنی در هر مرحله یه حقیقتی داریم یه خطایی. حقایق متطوره هست، در هر مرحله یه حقیقتی است که در داخل خودش یه نطفه خطایی هم توشه. این نطفه کم کم روش میکنه، روش میکنه، با این میجنگه، بعد با هم ترکیب میشن. بله، در گذشته اندازه خطای فکر اول را درباره حرکت حقیقت و تطور حقیقت بررسی کردیم، یعنی یافتیم که چه اندازه اینا کش فهمیده. و سوف نعرض بكل تفصیل للفكرة الثانية، بعداً با تمام تفصیل فکر دوم را متعرض خواهیم شد. عند تناول دیالکتیک به درس، اون وقتی که میپردازیم به بررسی دیالکتیک، به درس المستوعب، به یک بررسی همه جانبه در مسئله دوم المفهوم الفلسفی للعالم. و صوفه ازداد و وضوحن اندزاک الخطا و الاشتباه فی قوانین دیالکتیک به صورت عامه، در اونجا روشن خواهد شد که تمام قوانین دیالکتیک چقدر اشتباه درش هست. و فی تطبیقه علی الفکره به صورت خاصه، و مخصوصا در این که قوانین دیالکتیک را تطبیق بر فکر هم می کنن، اون دیگه چقدر اشتباه هست، در اونجا روشن خواهد شد. من الواضح ان تطبیق قوانین دیالکتیک من التناقض و تطور علی الافکار و الحقایق به شکل المزعوم، اگر ما خواستیم قوانین دیالکتیک را که عبارت است از تناقض و تطور، اینها را اجرا کنیم بر افکار و حقایق لن به همون شکلی که اونها خیال میکنند اجرا میشه، یؤدی الی انهیار القیمة المؤکدة لجمیع العلوم والمعارف، لازمش اینه که اون ارزش های یقینی که برای تمام علوم و معارف انسانی هست، همه اونها از هم فرو بریزه. مهما کانت واضحتن و بدهیه، هر قدر این علوم واضح و بدیهی باشد، همه اینها از ارزش میفته. این بحث مفصل میاد آقا، نه خیلی اشتراک ندارن، ما هیچ فرق قائل نیست. حالا جلو نمیفتیم، میرسیم بهش. و حتی الاحکام المنطقیه و ریاضیت البسیطه تفقد قیمتها، باید افکار منطقی و ریاضی هم ارزش خودشون از دست بدن. لانها تخضع به موجبات تناقضات المحتوات فیها، برای این که این قوانین هم به موجب تناقضاتی که درش هست به طبق رأی دیالکتیکی باید تابع تخضع لقوانین تطور، تابع قوانین تطور و تغییر مستمر باشه. فلا یؤمنوا علی ما ندرکه الان من الحقایق، این حقایق رو که ما فعلا درک میکنیم ایمن نمیتونیم باشیم از این که مثل این که میگیم دو به علاوه دو میشه چهار، یا جزء کوچکتر از کل هست، حتی این حقایق هم نمیتونیم ایمن باشیم که تغییر کند، اینها مأمون از تغییر نیستن به حکم تناقضات دیالکتیکیه. وقتی تغییر کرد باید اینا رو به شکل دیگری درک کنیم. ها حالا مثلا میگیم 2 علاوه 2 میشه 4، بعد میشه 2 علاوه 2 میشه 5. یه وقت میشه جزء بزرگتر از کل میشه. چه میدونیم باید طبق اقتضای این تغییر میکنه اون ناچار این میشه دیگه. بله. شاید هم زده باشن جای دیگه، اینجا ایشون نقل نکردن. ممکن است بگن بله فرض فرمایید مثلا نصف یک لیوان آب را وقتی که بخار میکنید خوب که بخار بشه حجمش از خود یک لیوان آب بیشتر میشه. بله؟
این کاری رو منتظر نمیشن بهش؟
کیا؟ به چی منتظر؟ چرا؟ چرا؟ میخوام بگن توجه بدن، میخوام توجه بدن که شما هم بدونید که لازمه این حرف اینه، شما هم بدونید که اینها این اگر قانون تطور اومد خیال نکنید فقط راجع به طبیعیاته. اونجور که تو ذهن ما میومد ما ابتدا که میگفتن رو فقط خیال میکردن که معناش این است که یعنی طبیعت خارج که تغییر میکنه این هم همونجور وقتی ما درک میکنیم اینا متغیر میابیم، بعد میبینیم که نه صحبت طبیعیت نسبت به خارج نیست، خود این تغییر مستقل دارد به خاطر اینکه فکر به ما انه فکران مشتمل بر تناقض است. اینو توجه داشته باشیم، یاداوری است. بله نه اشکالش فقط بدیهی البطلان است، اشکال دیگری خیر. اینجا هم یه تیتر افتاده، التعدیلات العلمیه و الحقایق المطلقه. التعدیلات سر صفحه بعد، سر صفحه التعدیلات العلمیه و الحقایق المطلقه، این تیتر مطلب. لقد كتب انجيل ينقد مبدا الحقيقه المطلقه القائل بسلبيه امكان اجتماع اهما مع الخطا. بله بل حقائق المطلقه به نه ظاهرا ينقد. لقد كتب انجيل ينقد مبدا الحقيقه المطلقه القائل بسلبيه امكان اجتماع اهما مع الخطا عن طريق التعديل الذي يطرا على النظريات والقوانين العلميه فقط، بل نستشهد على ذلك بقانون بويل الشهير الذي ينص على ان هجوم الغازات تتناسب عكسيا مع الضغط الواقع عليها اذا بقيت درجه حرارتها ثابته.
اول مطلبی
نه، این یکی از نویسندگان است که در این باره نوشته، نوری جعفر، دکتر نوری جعفر، یه نویسنده مصری هست که تا تحت تاثیر افکار مارکسیست واقع شده، بعد اینا را برای تأیید ذکر کرده. حالا اون خودش اخذ کرده باشه از جای دیگه از اونها نمیدونم، ولی اینی که ایشون نقل کردن این درباره دکتر نوری جعفر هست در کتابی بود. برای تو پاورقی هست مطرح. حالا اونی که اروای خودشون هست در متن کتاب نقل میکنن مطلبی را از انگلز نقل میکنن که ایشون در مقام نقد حرف الهیین که میگن حقایق مطلق هستند درشون تغییر پیدا نمیشه، در مقام نقادی این مطلب و رد این مطلب ایشون اینجور نوشته، میگن بسیاری از قوانین علمی هست که در اثر اکتشافات بعدی و تحقیقات بعدی تعدیل درش واقع میشه. یعنی اول یه دانشمندی میاد یه قانونی را به طور کلی بیان میکنه و خب طبق تجربیاتی که هست پذیرفته میشه، بعد دانشمندان دیگه میان روی دنباله تحقیقات او را میگیرن و میفهمند که نه یه اشتباهاتی در این قانون هست، استثناءاتی داره. مثلا دانشمند بعدی میاد قانون قبلی را تعدیل میکنه. مثال میزه، میگه یکی از قوانین معروف فیزیک قانون بویله و اون قانون این است که اگر یک گازی را، این مقدار گازی را شما درجه حرارتش را حفظ کنید ولی فشار بهش وارد کنید، هر قدر فشار بر این وارد بشه نسبت فشار با نسبت حجم این نسبت معکوس داره. حجم فشاری که بر گاز وارد بشه با حجمی که در گاز هست در صورتی که درجه حرارت تفاوت نکنه نسبتشون معکوس. این قانون کلی را بویل گفتیم. بعد یکی دیگه از فیزیکدان‌ها به نام رنه یا به قول ایشون رنیو اومده استثنایی برای این پیدا کرده. شروع کرد تجربه کردن دید بعضی گازها هست که در اثر شدت فشار تبدیل میشن به مایع. فشار که زیاد میشه اینقدر فشرده میشن تا تبدیل میشن به مایع. وقتی مایع شدن بعد وقتی فشار بهشون وارد میشه دیگه اون نسبت محفوظ نیست. این نسبت تا جایی محفوظ است که تبدیل به گاز به مایع نشه. ولی اگه دیگه تبدیل به مایع شد دیگه فشار تأثیری نداره و اون نسبتی که ایشون گفته محفوظ نیست. پس این قانون استثناء. این مطلب تا در زمان انگلز ثابت شده بوده. میگه آقا ببینید اگر این فکر رو ما بذاریم در اختیار متافیزیکا، اینا میگن یا قانون بویل درست است و خطا نیست. لازمش چیه؟ لازمش اینه که فکر رنه خطا بشه. یا میگن خطا است و درست نیست، پس دیگه هیچی از قانون بویل نمیشه استفاده کرد، خطای مطلقه. ولی علم خلاف حرف اینا رو ثابت میکنه. یعنی میگه تا یک حدی حرف بویل درسته، تا یک حدی حرف رنه درسته. این پیداست که خطا و صواب با هم جمع شده. اینا میگن محال با هم جمع بشه. حقیقت یا حقیقت مطلق است یا خطای مطلق. با اونو که میبینیم خود این فکر که هر گازی در اصل فشاری که برش وارد میشه حجمش با نسبت اون نسبتی معکوس دارن، این نه خطای مطلق است نه ثواب مطلق. تا یه حدی صحیح است، تا یه حدی خطا است. خب اگر گفتیم که فکر رنه درست، بگیم این خط درست است یعنی مطلق یا خطا است مطلق. فکر رنه چیه؟ اینه که وقتی در بعض جاها اینجور نیست، وقتی به صورت گاز در مایع در میاد دیگه این نسبت محفوظ نیست. خب اگر بخوایم بگیم که فکر او درسته، باید بگیم که خطای ثواب مطلقه، باید بگیم هیچ گازی در با فشار نسبت معکوس ندارد، حجم هیچ گازی. با اینکه می‌بینیم که این دروغ‌تر از اون در میاد، برای اینکه اکثر گازها در اکثر حالات این نسبت دارن، تا اون وقتی که بعد سیالان برسن و این نسبت دیگه محفوظ نیست. اگر بخوایم فکر رنه رو بگیم حقیقت مطلقه است، یعنی همه قانون بویل رو باید بذاریم کنار. اگر بگیم خطای مطلقه است، باز اینم صحیح نیست، برای اینکه در بعضی جا اثبات کرد که وقتی به حد سیالان میرسه دیگه نسبت محفوظ نیست.
بله فکر
رنه
نیست که هیچ جا
بوله پاسم
که
نسبت محفوظ نمونده.
او
به سلام مجموع مستثنا و مستثنا بود. حالا ما نقل چیز را میگه، نه اونی که او آورد، چیز تازه شد، اونی که موافق با بویل که همون حرف او بود. این حرفی که تازه آورد گفت نه اینجور نیست، این قانون شما که گفتید نه در مورد سیارات اینجور نیست، در مورد مایعات. حرف آقای انگلز را میگه. پس ما بر حسب نظر متافیزیک ها چون قائل به حقیقت مطلق و خطای مطلق هستند، یا باید بگیم حرف این 100% درسته، یا باید بگیم نقیضش 100% درسته. واقعاً که نه خودش 100% درسته و نه نقیضش. یه مقداری این درسته، یه مقداری اون. و پیشرفت علوم مال همینه. پس علم هم در حال تطور هست، حقایق هم در حال تطور هستن و خطا و ثواب مطلق در عالم وجود نداره. ایشون وقت به جوابش می‌کردن. انجلز در مقام نقادی اصل حقیقت مطلق چنین می نویسد. اون اصل حقیقت مطلقی که می گوید محال است امکان اجتماع حقیقت و خطا، امکان ندارد جمع شدن حقیقت با خطا. در مقام نقادی این اصل انجلز از این راه وارد شده، از راه تعدیلی که عارض نظریات و قوانین علمی می شود. فقط و نستشهد علی ذلک به قانون بویل الشهیر الذی ینص، قانونی که تصریح میکند به این که حجم گازها نسبت معکوس دارد با فشاری که بر اونها وارد میشود در صورتی که درجه حرارتش ثابت باشد. این قانون را بویل گفته بود. وجد رنیو به ان هذا القانون لا یصح فی حالات معینه، اون در اثر تجربه درک کرد که این صحیح نیست. حالا نمیگه حالاتش چیه، منظورشون همینه، بعدن هم خود ایشون در جوابشون اشاره دارن به این مطلب. ولو کان رنیو احد فلاسفه الواقعیه، اگر این رنیو یکی از این فلاسفه واقعی بود، لن تها من ذلک الا الاستخلاص التالی، به این نتیجه میرسید، به این نتیجه که میگیم بما ان قانون بوی قابل للتغیر فهو ليس به حقیقت محض. البته اینا فلاسفه واقعی را خودشون میدونن محضن، در مقابل اونا را چیز غیبیگین را به اصطلاح اینا را ایدئالیست میدونن، فقط میگن رئالیست واقعی مارکسیست ها هستن. میگن اگر این از فلاسفه واقعی بود، یعنی از ما بود، اینجور این نتیجه را میگرفت، میگفت قانون بویل چون قابل تغییر است، چون واقعیگین یعنی مارکسیست ها قابل تغییر قانون است، چون قابل تغییر است پس حقیقت محض نیست، یعنی لیس به حقیقت البته، حقیقت 100% نیست. معذرت خواهم، مثل این که اشتباه گفت. بله، نه، منظور از این فلاسفه واقعیه باید همین متافیزیک ها باشن. ما چرا اینجا واقعیه تعبیر کرده؟ خیلی عجیبه که نسبت واقعیگین دادن به اینها. بله، میگه اگر این از این فلاسفه، باید منظورش متافیزیک ها باید باشه، اگر اینا از این فلاسفه بودن این نتیجه رو میگرفتن که چون قانون بویل تغییر پذیر است پس خطا حقیقت محض نیست، و چون حقیقت محض نیست پس باطل است. چون حقیقت و خطا یا حقیقت محض داریم یا باطل محض، حالا که حقیقت محض نشد پس باطل محض است. این عجیبه که اینجا تراس فلاسفه واقعیه تعبیر کردیم. ای انه لیس به حقیقت البته، چون که حقیقت محض نیست پس حقیقت نیست، چون حقیقت اگر باشه حقیقت مطلق باید، فهو ازن قانون باطلون. ولو نهج رنیو هازن نهج، اگر این روش رو پیش میگرفت، لرتکب خطأً افزع مما تزمنه قانون بویل، مرتکب یک خطای بدتر از خطای خود قانون بویل میشد. یعنی قانون بویل 99% مواردش صحیح بود، 1% خطا بود. اگر میگفت این قانون باطل است، یعنی خطای محض است، یعنی در هیچ جا صحیح نیست، پس اون یه دونه حقیقتی را که خودش هم کشف کرده بود به واسطه او باید 99% دیگه را بذاره کنار، پس مرتکب خطایی بدتر میشد از اون خطایی که قانون بویل داشت. ولتاهت ذرت الحقیقت المنتوی علیها نقده لحاظ القانون، اون ذره حقیقتی که نقادی او در برداشت، یعنی اون 1% که استثناء کرده بود و اون حق بود، این هم گم میشد. وندفنت بین رمال صحراء الباطل، در ریکستان باطل فرو میرن، این ذره حقیقت هم از بین میرن. وندفنت اینجا هست، ولی دفنت اونجا هست مثل کتاب شما. بله؟ وندفعت، مثل اینکه وندفنت مناسب تر باشید. بله، خب معنا معلومه، هر دوش هم میشه توجیه کرد، ولی مثل اینکه وندفنت مناسب تر. ولی افضا به الامر اخیرن الى تشویح نتیجت صاحبت الذی ادرکها، و بالاخره منجر میشد به اینکه اون نتیجه درستی هم که گرفته اون هم مشوه بشه، یعنی شکل غلطی به خود بگیره. و الى احالتها الى نتیجت واضحت الاخطا، تبدیل بشه به یک نتیجهی که خطاهای واضحی داره. یعنی اگر بخواد جای قانون بویل این مطلب رو بگذاره که نخیر، هیچگاه گازها با فشار نسبت معکوس ندارند، این نتیجهش از اون بدتر میشه، اگر اون در 1% خطا بود این 99% میشه خطا. اذا ما قورنت من نتیجت التی ادرکها قانون بویل، نتیجه این قانون، خطایی که برش ملتزم میشد، وقتی مقایسه کنیم با خطای قانون بویل میبینیم این خیلی بیشتر میشد. اون قانونی که الذی یبدو صحیحاً رغم ما هو عالق به من اخطاء جزئیه، اون قانونی که صحیح به نظر میرسد علی رغم اون خطاهای جزئی که بهش چسبیده و به اون بند هست، یعنی اگر اون خطای جزئی شو حذف کنیم دیگه صحیح حسابی میشه. اگر بخواد فکر خودش حقیقت مطلق بگه، باید چنین قانونی که 99% صحیح رو بگذاره کنار، و این کار خیلی غلطی است. این عین عبارت آقای انگلز در کتاب آنتی دورنگ، حالا یعنی چسبنده بهش، از معلق بهش، متعلق است بهش چسبیده. یه توضیحی درباره این میدن که حرف این خلاصش چیه، حالا ردشو امروز فکر میکنم برسیم. یا تلخص هازن نب فی ان الفکر المتافیزیقی لو کان علی ثواب فی ما یؤمن بهی للحقایق من اطلاق و تعارض مطلق مع الخطا خلاصه این نقد این است که فکر متافیزیقی اگر درست بود در این جهت که ایمان دارد برای حقایق اطلاق و تعارض مطلق را با خطا، این من اطلاقه در واقع اون متعلق ایمان است، برای حقایق ایمان دارد به اطلاق و تعارض مطلق با خطا، درباره حقایق معتقد است که مطلق هستند و مطلقا با خطا تعارض دارند. اگر این فکرشون درست بود لوجبه رفض و کل قانون علمی
بیان معاشرش
همون دیگه بیان عرض میکنه، همون متعلق چیز متعلق ایمان، اونی که بهش ایمان دارند چیه؟ این منطق بیان برای همونه، تفسیر برای ماست بفهمید. لوجه به رفض و کل قانون علمی لمجرد وضوح عدم صحتی جزئیان، هر قانونی همین که معلوم شد در یه مورد صحیح نیست لازمه شده که به طور کلی تردش کنه و فی حالات معینه، در یه حالات معینی وقتی دیدیم درست نیست استثناء داره باید به طور کلی اون رو رفض کنه. مثلا قانون بوی به حکم طریقه متافیزیکی در فکر یا باید حقیقت مطلق باشد یا خطای محض باشه. وقتی در میدان تجربه معلوم شد که همین که در بعض احیان بعضی جاها صحیح نیست لازمش این است که بگیم خطای مطلق است طبق فکر متافیزیکی و لا یکون فیه شیء من الحقیقه، دیگه هیچ جا نباید درست باشه، لان الحقیقه لا تشتم من الخطا و یخسر العلم بذالک جانب الحقیقه من ذالک القانون، اون وقت علم ضرر میکنه به اینکه این قانون را از دست میده چون اون مقدار حقیقتی که داشته به نفع علم بود. اما در طریق دیالکتیکی مثلا اینجوری نیست، فلای اعتبر ذالک الخطا النسبی دلیلا على سقوط القانون، این خطای نسبی را دلیل این نمیدونه که اون قانون غلط است سقوطا مطلقا، بلکه میگه در این حال اون یک حقیقت نسبی است، این هم یک خطای نسبی با هم دیگه جمع شدن، بل هو حقیقت نسبیه فی نفس الوقت فان الحقیقه تشتم مع الخطا روی قانون دیالکتیکی. این حاصل حرف ایشونه. حالا تا برسیم به اشکال کنیم.